أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المتجبين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا مستحضر بودید که سیر بحث سوره مبارکه احزاب اول خطاب کرد به وجود مقدس پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله که حضرت متوجه باشند منافقین و کفار برنامه دارند جوی بسازند که حالا که از نظر نظامی در جنگ احزاب نتوانستند جبهه توحیدی اسلامی رو شکست بدن، از نظر فکری و فرهنگی وارد بشن. لذا فرمود که ای پیامبر، با حفظ تقوا لا تطیع الکافرین و المنافقین. و بعد یادآوری فرمود که مگر در جنگ احزاب جبهه نظامی تسلیحاتی بود که شما را پیروز کرد، که حالا دشمن بخواد با یک مانور قدرت شما را مرعوب کنه، که بحثش به حمدالله شد. بعد اگه نظر مبارکتون باشه، دوباره بعد از اون جریان خطاب به حضرت میکنه که یا ایها النبی، بعد بحث زنان پیامبر را پیش میکشه. چرا این مسئله اینقدر مهمه که باید خانواده پیامبر اهل دنیا و زینت دنیا نباشن و خطر نفوذ دشمن از این زاویه هم هست؟ مستحضرید که بالاخره توحید اسلامی دشمن داره. خب نفاق و کفر مقابله می کنن با نظام توحیدی. از طرفی نظام توحیدی اصالت رو به قیامت و ابدیت میده. حقیقت زندگی ابدیت زندگی است. دنیا باید بستری باشد برای حیات ابدی. دنیا را به ما فرمودند در اون حد آبادان کنید که قیامتتون رو آباد کنی. دین اومده است برای اینکه قیامت آبادان بشه. خب حالا اگر که خانواده صاحب دین دنیا دوست شدن، اهل دنیا شدن، زینت دنیایی برایشون مهم شد، عملا پیام در حاشیه میره. اینجاست که با همون حساسیت و اهمیت فرمود یا ایها النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا و زینتها فتعالین الی آخر. این چند تا آیه پیام حساسی داره، از این جهت که خطر نفوذ کفر و به حاشیه رفتن اصل دین اینه که منتسبین به پیامبر باید غلبه حیاتشون به ابدیت باشه، دنیا دوست نباشن، که بحثش شد که فرمود خب میخواید بیاید تا بگو بهشون میخواید بیاد یه زندگی بهتون میدم برین به کارتون برسید. بعدم دیگه عنایت داشتین فرمود که عکسش اگر کنار پیامبر بمونین با روحیه ایمانی در یک مأموریت بزرگ وارد شدین، پس عملا ارزشش چند برابر است. دوباره تأکید کرد و برعکس اگر گناه آشکار بکنید که شخصیت دینی پیامبر زیر سوال بره، به این معنا که منتسبین پیامبر اهل گناه باشند و مردم هم حس کنند گناهکاری اینها را، فرمود نه، عذابش حداقل دو برابر است. بعد دوباره فرمود که برعکس اگر اهل قناعت باشید، اهل خضوع باشید، تبعیت کنید از خدا و رسول، اون طرف قضیه رزق کریمی برای شما هست و اجر این کارتونم زیاده، که من امیدوارم در دل بحث اون جلسه اینکه چرا بعضی موقع‌ها اعمال بعضی‌ها ارزش بیشتری دارد و یک حضور بیشتری پیدا می‌کنند رو به بهانه همین آیات توانسته باشم روشن کنم. این خیلی مهمه. گاهی رفقا متوجه نیستن که اگر در یک تاریخ قرار بگیرن که لازمش فشار بیشتر است، خب این قلب هم نورانی تر است. شما حساب کنین که زمان قاجار، مثال است، خیلی مناقشه نمیخوام توش داشته باشید به معنای اینکه حالا استاندارده، مثال زمان قاجار شما دو رکعت نماز میخوندید، کاری نمیشد بکنید، همیشه دو رکعت نماز بخون. یه خبیثی مثل ناصرالدین شاه هست و نمیشه و هم فضای بسیار سختیه. خب اما حالا دو رکعت نمازی که یه بچه مسلمان میخونه که به تعبیر رهبری پمپاژ فشار است، از این طرف با این دو رکعت نمازش داره میگه که من در مقابل یک فضای کفر تاریخی قیام کردم، از اون طرف به عنوان یار انقلاب مقاومت میکنه در مقابل فساد دوران، این دوره کرد همون حالا نداره که اون طرف داشت، حال نورانی تر است. این مقاومتش، عبادتش، حضورش در این صحنه خیلی برکاتش بیشتر است. وقتی شما تو تاریخ میبینید مثلا شما من قرن هفتم هشتم شما میبینید ما آدمای بزرگی داریم، مثلا تاریخ یک جهش داشته است، این ریشش همینه. اینجور نیست که اینا که میگن آقا مثلا دیگه دوران عارف بزرگ پروریده شدن گذشته است، نه نگذشته است، اما گاهی شرایط طوریست که قلبها منور میشن به رزق کریم. اینجا همینا میگفت در آیه که گذشت. بعد هم میفرماد که ای زنان پیامبر، شما موقعیتتون حساسه، شما با یه لغزش ضربه میزنید به دین، پس خودتون رو بپاید. چطوری خودتون رو بپاید؟ و قرن فی بیوتکن، خیلی عجیبیه، شما نمیخواد کاری بکنی، همین که شما در خانه هاتون میشینید و نشون میدید که جاهلیت و کفر رو قبول ندارید. همین وظیفه شماست. این که گاهی بعضی دوستان میپرسن که خب ما چه کار کنیم، گاهی ما در شرایط تاریخی هستیم که همینی که فضای فرهنگ کفر پر از تبلیغات وارد صحنه میشه و بچه مسلمان ها خودشون رو حفظ کنند، خود همین کاره کار اینه که 20 سال 30 سال این جوان تحت تأثیر یه فرهنگ آلوده قرار نگرفته است. این یه قاعده است. بعضی رفقا میگن چه کار کنیم؟ آقا همین که در فضای دینداری پایدارید این خودش کار است. به اینا داره دستور میدهد که و قرنفی با یوتکن نه ولا تبرج نه تبرج الجاهلیت الاولا. اون جاهلیت اولای قبل از اسلام رو دامن نزنید، بروز نکنید بر اساس فرهنگ شاهنشاهی. دیگه پشت سر بذارید فرهنگ شاهنشاهی را. و اقمنا الصلاة و آتینا الزکات و اطعنا الله و رسوله. تموم شد. تا اینجا بحث شد. حالا فرض اون جلسه عرض شد، فرض میگیریم که این تک آیه از این به بعد آیه 33 چون در روایت داریم این بعد اومده، خب نباشه ما آیه را منهای این اول ادامه میدیم که فرمایش بزرگان راحت روشن بشه. اون جلسه عرض شد. خب پس داره میگه چی؟ تبرج جاهلیت نداشته باشی، نمازتون را اقامه کنید، زکات بدین، از خدا و رسولم اطاعت کنید. وذکرنا انما یریدار بذارین به اصلاح تهی کنید بیاین اینجا. وذکرنا ما یتلا فی بیوتکن، یادتون باشد اون چه که در خونه هاتون خونده شد. تو خونه هایش ما قرآن خونده شد، ملائکه اومدن. وذکرنا ما یتلا فی بیوتکن من آیات الله و الحکمه، یاد همون قرآن و حکمت الهی باشین که تو خونه های شما خونده شد، همون رو حفظ کنی. ان الله کان لطیفا خبیرا، خدا لطیفانه حضور داره در همه جا و آگاهانه زیر نظرتون گرفته است. خب تا اینجا مشخص شد. بعد ما میبینیم که بعدن یه آیه اومد. بعدن این آیه را رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن بذارید اینجا. روش کارم اینجوری بود که این آیه که شماره با اینا نداشت، که یه آیه را میخوندن اینجوری بود. مثلا یه آیه هم که میگیم شماره حتما نداشت، بعضی از سوره ها رو به یه نحوی مشخص کردن، ولی این که به ترتیب، من خودم قرآن بکنم هنوزم دارم که از این نداره این شماره رو، همطور وقفه رو داره دوا، ولی این شماره رو نداره. ولی میمدن یه آیه را به این معنا که میخوندن یه تیکهی که همه میشناختن، بعد اون آیه‌ای که نازل شده بودن می‌خوندن و بعد دوباره چه کار می‌کردن؟ ادامه اون آیه قبلی را می‌خوندن. اصحاب می‌فهمیدن که پس این آیه جدید باید کجا بیاد؟ اینجا. بعضی موقع وسط یه آیه است، بعضی موقع بین دو آیه است. این هم دیگه از عجایب است که حالا من می‌بینین تام در آیه 66 سوره انعام، هم آیه 3 سوره انعام می‌بینین که هر دوش بوده است. یا سوره مثلا آخرین آیه‌ای که نازل شده است وسط سوره بقره است. یک یعنی در صورتی که سوره بقره کلی مقدارش قبل از هجرت نازل شد، بعد بعضیاش بعد از هجرت. این که بعضی آیات وسط بعضی آیات هست معمول است در قرآن، وقت روایت هم داریم به این معنا که میدونیم تو متون رواییمون که فلان آیه چه اومد و حضرت دستور دادن کجا بذارید. اینم پس داشته باشید که روش همین بود که مرتبه جبرائیل نازل میشد و آیه ای را میخوند، بعد حضرت میفرمودن که برادرم جبرائیل میفرماد که اینجا بگذارید، و یا جبرائیل وقتی میخواست یه آیه جدیدی بیاره آیه ای را میخون که قبلا نازل کرده، آیه جدید را میخون، بعد یا به خود یه آیه یا چند آیه جدید میخون، بعد آیه چی را میخون؟ بعد مثلا سوره علق را میدونید که بین آیات اولش تا آخرش 8 سال فاصله است. حالا این 8 سال کلی آیه اومده است، آیه اومده است، سوره اومده است، ولی بعد یه مرتبه جبرائیل میمد سوره علق را میخوند، بعد ادامه میداد. این ادامه چی بود؟ این آیه که آخر سوره است. این معموله در قرآن، وقت اینا هم همش ثبت شده است. به این معنا ثبت شده است که میدونیم الان که فلان آیه چه سالی اومد و کجا دستور داده شد بگذارن. عموماً اینجا اگر هم مثلا در تاریخ داریم که پیامبر فرمودن این آیه را اینجا بذاریم، بنا به شاهدایی که فرمودن در جای دیگه که جبرائیل فرمود، پس معلوم است اونجا هم که پیامبر فرمودن به دستور خداست، رسول خدا هم که ماین تقو عن الهوا. به همین جهت هم بعد که اهل البیت به خصوص امیرالمومنین اومدن سر کار، دست به این قرآن نگذاشتن که یکی بگه که مثلا این آیه جاش اینجا نبوده است. بعضیا فکر کنن جاش اینجا نبوده است یعنی مثلا یکی دیگه اومده است بی خودی گوشته است اینجا. نه، ائمه همین قرآن رو میگن قرآن بین الجلدین، دوتا جلد بوده، میگن این قرآن بین الجلدین رو اهل البیت قبول کردن. اگر که تصدیق نداشتن، قبول نداشتن، مثلا باید یک آیه جا به جا میشد، یعنی از این حرفا که بعضیا میزنن که یه سوره گم شده یه سوره اضافه شده، اینا همش بی خود است. نه، حتی آدمایی گفتن که آدم باورش نمیاد، ولی وقتی بزرگان بزرگ ما میگن نه اینا قفلت است، کتاب بسیار هست، زیاد کتاب هست، کتاب دم دستی که راحت میتونین نگاه کنین، کتاب آیت الله حسنزاده است تحت عنوان قرآن هرگز تحریف نشده است که بنا به افاضات جناب آیت الله شعرانی تنظیم شده است، خیلی پرمحتواست با اینکه کتاب مختصریه، و بزرگان مفصل حضرت آیت الله جوادی از یک سلسله بحث در این قسمت کردن که خودش یک کتاب مستقل شد. اونجا همین نقدا میشه که اینا که گفتن نمیدونم یه تیکه قرآن رفته اومده، اینا پراپایه اساسی نداره. اما حالا حرف ما اینجا بود که پس این آیه که وسط این دوتا قسمت این آیات اومده است، این اتفاقی است یا رو حساب است؟ مسلمه است رو حساب است، به دستور خدا و رسولش گذاشته شده. خب حالا چند تا بحث داریم. اولا چرا اینه اینجا گذاشتن؟ یکی این که این چی میگه این آیه، و بعد چه معارفی را میشه ازش به دست آورد. ظاهرش را که مستحضری، خیلی دقت کنین به ظاهرش، میگه انما، فقط و فقط، یرید الله، اراده کرده از خدا، لیذهب عنکم الرجس، از شما عرض هر گونه آلودگی را لیذهب پاک کنه. از کدوم شما؟ اهل البیت. این یا این نسبش به جهت یا، یعنی یا اهل البیت، یعنی ای اهل البیت، خدا اراده کرده است که هر گونه آلودگی را از شما پاک کنید. این الف و لام که میاد یعنی افاده عموم میکنه، هر گونه آلودگی را، آلودگی اخلاقی، آلودگی فکری، اصلا شخصیت دونا خدا اراده کرده یه شخصیت پاک بشه و یطهرکم تطهیرا و شما را تطهیر کنه. چه تطهیری؟ یعنی یه تطهیر خاص. حتی اگه نگفته بود این آخر رو از انما بر میمد، چون میگه فقط شما اهل البیت رو تطهیر کنه، در صورتی که قرآن اومده است که همه ما رو از دروغ و عقاید فاسد و اخلاق مذموم پاک کنه. پس این که میگه فقط شما اهل البیت رو میخوام پاک کنم، معلومه است این رو تطهیر پاک خاصه. برای تأکید دوباره آخرش هم گفته است چی؟ تطهیرا، یعنی اون طهارتی که مد نظرم است. برای اینکه انشاءالله از زاویه های مختلف بحث بشه، اول همون یادداشتایی که در جزوه خودتون هست من میخونم. خیلی خلاصه فرمایشات حضرت علامه است ذیل همین آیه. انشاءالله بعدن هم خوده المیزان نگاه بکنید. ما خود المیزان اصلا روششون نیست که خلاصه میکنن همه چیزا، تازه ما هم خلاصه رو خلاصه کردیم، این چه بلایی سر شما میاد. یه صلوات بفرست. از اینجا بخونیم صفحه 13 جزوه، میگه ای اهل البیت، فقط و فقط خداوند خواسته از شما هر گونه پلیدی را بزداید و اعتقاد باطل و اثر عمل زشت را از شما پاک کند و شما را به موهبت عصمت اختصاص دهد. برمیاد ازش یا نه؟ خب وقتی یه از هر پلیدی یه گروهی را پاک کنند، یعنی در چه مقامی قرارشون بدن؟ در عصمت. یعنی برداشت خیلی درسته. و چون این خواستن را با کلمه انما منحصر به اهل البیت کرده، یعنی آنهایی که مخاطب کلمه انکم هستن، خب اون جلسه عرض شد مسلم نمیتونیم بگیم که چون این وسط آیات اومده است که راجع به زنان پیامبر است، این اهل البیت زنان پیامبرند. به ادله مختلف که حالا ما اونا رو آروم آروم بحث کنیم، یکی این که خود این که یه مرتبه ضمیر این آیه چیه؟ کمه. در صورتی که ضمیر آیات که راجع به زنان پیامبر بود قبل و بعدش چی بود؟ کنه است. خب یه نکته پس روشن شد، رو حسابی نه اینجا گذاشتن یا نه؟ قدم قدم داریم میریم جلو. اگر اینجا نگذاشته بودن کمه، خالی بود، میگفتیم که حالا عمومی اومده است. میخواسته بگید که اهل البیت یعنی شما خانواده پیامبر، چرا کم آورده است؟ برای اینکه خودی پیامبرم شامل بشه. میشد از این حرفا بزنی؟ اما از اینجا نشون میده که باید یه حساب تو کارو باشه، که درست اونجایی که خطاب به زنان پیامبر است این آیه بیاد تا حداقلش فعلا میگیم، بعد وسعتش حداقل معلوم میشه که یه عده‌ای هستن که اونها زنان پیامبر نیستن ولی در عصمت هستن. خب حالا اگه بعدن روشن شد به ادله قرآنی که زنان پیامبر معصوم نیستن، خودشونم ادعای عصمت ندارن، پس معلوم میشه که این یه عده دیگه معصومن که اونا زنان پیامبر نیستن. زیبایی سلیقه رمال زریاد سلیقه از نظر ما اون که حکمت الهی است که روح حساب آیه اینجا اومد است تا راحت تر بشه این موضوع را جا انداخت. من این تیکه رو باز یادداشت کردم، بعد متن میخونیم. عرض کردم رجس به اعتبار این که الف و لام داره از هر گونه آلودگی پاک میکنه اهل البیت را، یعنی نفسشان از هر باطلی چه در عقیده و چه در عمل به عصمت برسه. این یه خود مقدمه میخواد. خب سوال از برادون پیش میاد، این عصمت رو چطوری به اینا میدن؟ یعنی مثلا دستشون رو میگیرن گناه نکنن، خب این که کمال نیست برای اینا که، تازه بعد هم میشه پس اینا درجه ای ندارن. حضرت علامه به شواهد قرآنی سوره یوسف میفرماد که ما یوسف رو چطوری از این زشتی نجات دادیم، از سوء نجات دادیم. رعا برهان ربه، نور پروردگارش را دید. نور چیه؟ نور دید یا العلم و نورو. پس این که علامه می فرماد این جمله را از زن نگه دارید، می دونیدم تأکید منه که محور اسمت علم است. چه علمی؟ علم نوری، علم قلبی. یعنی اگه بخوان یکی رو کاری کنن که گناه نکنه، نوری بهش میدن، علم نوری بهش میدن، زشتی گناه رو میبینه. و از این ور جذبه های الهیه رو حس میکنه. اولی خوب روشن بشه، به قول علامه دایر مدار اسمت علم است. حضرت یوسف را چه کار کردن که تو اون صحنه راحت کشید کنار؟ گفت معاذ الله. برای اینکه خود قرآن میگه نور رب شدید، همین که نور رب شدید خود خدا میگه اینجوری یوسف را از سوء آزاد کردیم. پس این باید روشن بشه که عصمت یک نوع شعوریست قلبی که در شخصیت افراد ایجاد میشه. این تا اینجا. این نکته رم حالا باز مقدمه بگم که ذهن عزیزان باز بشه که آیا ما برای اینکه دینداری کنیم نمونه هایی میخوایم که به کل اینها هیچ نقصی نداشته باشن؟ اینم داشته باشیم. خدا میگه که من یه عده ای را آوردم برای شما که اینها را من اراده کردم که در نهایت عصمت باشن، هیچ نقص عقیدتی و عملی نداشته باشن. تا اینکه شما در تئوری نمونین، صورت عملی دینداری کامل رو در منظرتون داشته باشید. میریم جلو، بعدن این کامل میشه. حالا متن رو هم میخونیم. اولا این تطهیر یک تطهیر عمومی که برای همه مسلمین اراده کرده است نیست. طبق خود آیه قرآن میگه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس. پس این پاکی، پاکی که برای همه مسلمونا خدا اراده کرده است نیست، مخصوص ایناست. و ثانیاً چون برای همه تشریعاً طهارت را خواسته، پس این طهارت تشریعی نبوده است، تکوینی بوده است. غیر تکوین و تشریعی که نداریم که. طهارت تشریعی یعنی همین که به شما دستور میدن آقا دروغ نگو. خب حالا اگه شما اراده کنید دروغ نگی، اینا میگن چی؟ طهارت تشریعی. یعنی چی وسط است توش؟ اراده. حساسه و مطلب و خوب میخوایم کامل بگیم. اما اگر که شما را مرد خلق کنن، اراده شما درش دخالت نداشت، اینا میگن شما تکوینن مرد هستی. میگن شما میگن که این جنس رو شما اراده نکردید ولی هستین، بودن دون این چنین است. تکوین از کانه میاد دیگه، بودن شما این چنین است که مرد باشید. ولی خوب باشید و دروغ نگین شدن شماست، تشریعی میشه اینجا. خب حالا اراده خدام که غیر این دوتا نیست، یا تشریعی است یا تکوینی، شق سومی که نداره که. حالا که برای عموم بشریت اراده تشریعیش اینه که خوب باشن، و حالا که معلوم است این یه اراده مخصوصی است غیر اون برای طهارت یه عده‌ای که اینها این اراده غیر اون اراده است، اون اراده تشریعی بود، این اراده چی میشه؟ تکوینی میشه. اول درد سر شده، فکر نکنید مسئله حل شده، ولی دیگه همینه. متاسفانه ما به جای این که بریم تو دریا و اقیانوس مسائل و یه گوهر گیر بیاریم، از ترس این که غرق بشیم همیشه از دریا میترسیم. خب که نشد راهش، خب اینجا کلی درد سر درست میشه که عجب. پس اگر که اینا طهارتشون تکوینیست، یعنی چی؟ یعنی خودشون اراده نکردن دیگه. خب اگه اراده نکردن چه امتیازه براشون؟ خب حالا دوتا نتیجه میتونی بگی، یا اینکه شما بگید ببخشی نه و همون هم تشریعیست، خداحافظ شما. این یه راهشه که اکثر همین کاره کردن. یه راه اینست که مسئله را حل کنی. من اینجا یه خورده گیر دارم، دلم میخواه بتونم مسئله حل کنم. ببینید انسان فرقش با آب اینه که آب اگر که میگیم تکوینن تره، یعنی هیچ وجهی دیگه نداره. آره آب تکوینن تره، آب تصمیم نگرفته که تر باشه، نه آب تکوینن تره. خب اگه آب تکوینن تره است، هیچ وجهی دیگه هم داره؟ نه، یک ذاتیست با یه وجه به نام تری. اهل البیت تکوینن در طهارتند، آیا اختیارم برایشون میمونه؟ خب اگه اختیار بمونه پس تکوین یعنی چی؟ اگه اختیار نمونه پس به چه دردی میخورن؟ پس نماز شبا گریه و ایناشون پس چی میشه؟ اینا اجباریه، مثل این نه که مثلا شما مرد هستید یا خواهرها زن هستن، هیچ نقش ندارن خودشون در این. میگیم حواستون باشه، تکوین برای موجود مختار یک حالت خاص است. مثال میزنیم وقت حوصله کنیم. مثلا شما بعد ماه رمضان روزه که میگیرید یک حالت خوش تکوینی آخر ماه رمضان برادون پیش میاد. نه عجیب، برای خوب بودن کار آسونه، راحت میتونین دروغ نگون. رفتین تو خیابون چارباغ که خدا نصیبتو نکنه بعد میگی خدای نگاه کنم نکنم، اول ماه رمضان بری میگوی نگاه نمی کنم، آخری زیر چشی نگاه کوچولو میکنی، بعد آخر ماه رمضان بری میبینی نه، همین که میفهمی یه سایه دارد از دور میاد، احتمال میدی نامحرم بد ترکیبه، راحت نگاه نمی کنی. خوب دقیق چی اومده از این وسط؟ بد ترکیب که میگم به اعتبار اینکه بد ترکیبه سا کاره به نامحرم، نامحرمی بد ترکیب، چی اومده این وسط که شما الان که میخوای اراده کنی بر چیزی راحت تری؟ اینا میگن هویت تکوینی. 30 روز 29 روز که 29 روز که روزه میگیری شخصیتاً تغییر میکنی دیگه، اینجا اراده های قبلی کار کرده است. چه سخت نیست که زیر سایه این شخصیت جدید حالا اراده کنی. این شخصیت جدید چه حالتی در شما ایجاد کرد که حالا میتونی زیر سایه اون شخصیت اراده های خوب بکنی؟ خب حالا که آخر ماه رمضان است، اراده های خوب میتونی بکنی و تکوینن طوریست که برای اراده های خوب کردن راحتی اراده بد نمیتونی بکنی، یا بازم میتونی بکنی؟ اختیاره ده که نگرفتن، تکوینن به تو توانی دادن که زیر سایه این توان تکوینی راحت تر زندگی میکنی. فرقش اینست که شما اول باید شروع کنی آخر برسی به چی؟ به اون تکوین، مثلا آخر ماه رمضان. حالا اهل البیت علیهم السلام را طبق آیه نه از اول یک مقام عصمت تکوینی بهشون دادن. یعنی چی؟ یعنی قلبشون بدی را میشناسه و نمیخواد، نمیخواد یا نمیتونه بخواد، نمیخواد وگرنه میتونه که بخواد. عملا قلبا و عملا یعنی علما و عملا حقا میشناسه. حالا حقا میشناسه یعنی اینها میل به غضب، میل به شهوت درشون مرده است. میبینیم که نمرده است. غضبشون زیر سایه عصمتشون غضب الهی است. شما نشده است که میگوی نه من اینجا که رفتم اگه خواستن غضبی به من تحمیل کنن که دست از دستم در بره نمیذارم. اول ماه رمضان میرید، میرین جلسه، میبینین فوش دارن میدن به مقدساتتون. پیش خودم عهد کردم که خودم رو کنترل میکنم، با حوصله با طمأنینه محکومشون میکنم. آقا فیوز میپره میبتی که آخر ماه رمضان همون صحنه پیش میاد، همچین مثل کوه با حوصله. مر صفیهان را رو باید هر قبا، زان که نبودشان گرانی قبا. مر صفیهان را رو باید هر هوا، زان که نبودشان گرانی قبا. میبینی نه، پدر خودش در میاره که تو را حرص بده نمیتونه. زیر سایه اون تکوینیاتتون غضبتون رو مدیریت میکنید. وجود مقدس اهل البیت غضب دارن، شهوت دارن، انسانه. این رو از این جهت دارم روش تاکید میکنم که خیلی چیزها گیرتون میاد که پس اولا اینجور نیست که اینها را بهشون اگه این کمالات رو دادن اینها دیگه خلاصه مسونن، نه باید حفظ کنن خودشون را. خیلی عجیبه. این گریه های نصف شب، از سر شب تا صبح، راوی میگه از سر شب تا صبح گریه میکرد حضرت صادق، بل قش کردن. راوی میگه که دیدم حضرت سجاد واسدن دعا 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 مثل یه درخت، هرچی واسدندم ویل نمی کنه. آقا نشستم بلند شدم، چی دارت حفظ میکنه در این گریه و دعا؟ یا یه لحظه نشستم گفتم آقا فدادون بشم، پس این فرشه بندازین زیر پادون که پادون درد نیاد. خب ما که اینا رو دیدیم دیگه تو تاریخ. چی را باید حفظ کنم؟ این عصمت. خدا میداند که به کسانی این کمال را بده که با عبادات و همت و اراده حفظ میکنه، وگرنه به اینا چیزی خاص نه، امتیاز نداده است. به من و شما امتیاز داده است که امام معصوم داریم. اگه ائمه 30 سال عبادت کنند بعدم یه گناه بکنند و بعد دوباره عبادت کنند، کی باید خاک به سرش کنه؟ من و شما. و برای اینکه امام دیگه نده، ما معصوم میخوان. مثل اونا، مثل همه یه گناه میکنه بعدم توبه میکنه. درسته که درسته از عصمت میفتن. خب مگه من و شما حالا از عصمت بیافتیم و دوباره توبه میکنیم؟ ولی اهل البیت قصه شون این نیست. خدا میداند. اثباتش هم که تاریخ بارها دیگه اینا رو که بلد. این یارو خارجی است، زعلب نامی است، مشهور زیاده، اهل خوارج است. خوارج میدونین دشمن اهل البیت، مثل این سلفیان. مثلا ما یه سری سلفی داریم مخالفن، ولی دیگه شیعه نمیکشن. بعضی سلفی ها شیعه میکشن، هر سلفی هم شیعه نمیکشه، میگن شیعه کافرن ولی دیگه شیعه نمیکشن. خوارج بعضی هاشون دشمنی علنی داشتن، فرق میکنه با بقیه اهل سنت که حالا نهایتش قبول نداشتن اهل بیت. میاد شروع میکنه حضرت هم هی اشکال 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 اشکال، حضرت هم یکی یکی جواب جواب جواب. بعد وقتی این میگه که خدا میدونه که نبوت امامت تو چه خانواده بگذره، این اقرار اوناست. یعنی این که در تاریخ برای همه ثابت شده است که یک اشکال، یک خطا از این خانواده عصمت کسی نگرفته است. شوخی هم که نبوده، شاگرده خیلی شیطونی هم داشتن. ابو حنیفه که شما میشناسیدش، ابو حنیفه میگه دائم سر به سر حضرت صادق میذاشت، دائم سر به سر حضرت. آدم با در این که نابغه بوده هیچ شکی نیست، اما نابغه بودن چه ربطی داره به امام صادق معصوم؟ بزرگان ما همه تصدیق، حالا همه که من نه، همه را نمیدونم، بعضی ها تصدیق دارن که ابو حنیفه نابغه است، ولی نابغه باشه دائم هم سر به سر امام صادق میذاره. خودش دائم حرفش نیست، من هر چه دارم از اون دو سال است که خدمت جعفر ابن محمد صلوات الله علیه و آله. پس تاریخ گواه است که اینا معصوم بودن. شخصیت هم که عجیبه است. آخه این معارف، حیف حیف که ما فرصتمون هنوز شروع نشده است که بریم معارف از اهل البیت بگیریم. خدا میدونه یک زمانی شروع بشه که ما یه روایت امام صادق، خدا میدونه والله العلی العظیم اگه یه ذره قلوف کنه، یه زمانی اگه بشه که ما یه روایت امام صادق رو بیاریم اینجا و سالها روش حرف بزنیم، عروض بلوغ ما شروع میشه. ما هنوز اصلا روایت، ما فقط دوست داریم اینا رو به یه معنا، یا از نظر فقهی هم علمای ما روایت فقهی اینا را استفاده کردن. اینا مگه فقط در حد فقه به ما رجوع داشتن، به ما لطف کردن؟ روایت هایی دارن، سخن هایی دارن، قوقا. خب این همه معارف، اون همه حواس همه جمع که یه خطا بکنن، پس معلومه که نه، به همه دلایل اینها معصومن. این عرایض که داشتم برای اینکه این شبهه برطرف بشه که دوستان فکر میکنن عصمت اونها نافی اختیار است. من حالا همین اندازه عرض کردم، متن نمیخونم، اگه لازم بود بازم جا داره که بحث کنیم. پس اولا مشخص شد که این تطهیر مربوط به همه مسلمین نیست، ثانیا چون برای همه تشریعا طهارت را خواسته، پس این طهارت تشریعی نبوده و تکوینی خواهد بود و مقام و ذات آنها باید عین طهارت بشن. این جمله هم خوبه هم مشکل ایجاد میکنه. خب راستی همینه دیگه، چون وقتی طهارت تکوینی شد یعنی شخصیتاً وجودشان آنچنان است که گناه را نمیخواند، وجودشون آنچنان است که حق را میشناسن، وجودن اصطلاحا میگن اتحاد بین عالم و اتحاد بین عالم و معلوم است دیگه. علم حضوری اتحاد میارید با جان شما. شما چطوری خودتون میدونید؟ علم خودتون به خودتون حضوریست دیگه، اینا میگن ذاتی. خب حالا اینها در ذات خودشون این شعور رو دارند، اما شعور است، علم است. به قول حضرت آیت الله حائری شیرازی حفظ الله میفرمودن که خب شما علم داری که این آتش گل انداخته می سوزانه، خب حالا بگو که من اینا ورنه، هیچ وقت من اینا ورنه می دارم بزنم دهنم. یکی بگید که خب نمی تونی یا نمی کنی؟ هیچ وقت نمی کنم. خب پس نمی تونی؟ نه خب می تونم، خب که می بینم می سوزانه دم. یعنی علمم آنچنان است که حتما انجام نمیدم، نه اینکه زوری نمیتونم انجام بدم. پس این جمله که میگه و مقام و ذات آنها باید عین طهارت باشد، زیرا وقتی موجودی یک صفتی را تکوینی داشت، یعنی وجودش عین آن صفت است، مثل اینکه آب تکوینن تر است، یعنی وجودش عین تری است. منتها چون اهل البیت علیهم السلام در مقام انسانی هستند و اختیار داشتن و اختیار و غضب داشتن و شهوت داشتن از آنها سلب نمی شود، باید با اختیار خود این مقام تکوینی را، مقام طهارت تکوین را حفظ کند. یعنی چی؟ یعنی زیر سایه اون طهارت تکوینی باز خودشونند. حفظ کنندم یعنی چی؟ یعنی عبادات طولانی بر همین است که حفظ کنه. بعضا دوستان میپرسن همینجا خوب است جواب بدیم، تکامل ائمه به چیه؟ اینا که در کمال هم، تکاملشون به چیه؟ به حفظ اسمت. آقا به شما یه 20 اول ترم بدن، بگن که تا آخر ترم باید هرچی میپرسیم 20 بیاری، اگه نم این دازیمه دست کلاس بیرون. ببین چه بلایی شد، ائمه را همین بلا رو سرشون آوردن. میگن آقا شما را معصوم میکنیم، 30 سال باید این عصمت رو نگه داری. حفظ کنندم یعنی چی؟ یعنی عبادات طولانی بر همین است که حفظ کنه. بعضا دوستان میپرسن همینجا خوب است جواب بدیم، تکامل ائمه به چیه؟ اینا که در کمال هم، تکاملشون به چیه؟ به حفظ عصمت. آقا به شما یه 20 اول ترم بدن، بگن که تا آخر ترم باید هرچی میپرسیم 20 بیاری، اگه نم این دازیمه دست کلاس بیرون. ببین چه بلایی شد، ائمه را همین بلا رو سرشون آوردن. میگن آقا شما را معصوم میکنیم، 30 سال باید این عصمت رو نگه داری. من به رفقا گفتم تو روایت داریم که هرگز طمع مقام ما را نکنید، خطرناکه. حتی الانم جاشست اینجا بگم، حتی داریم که شیطان که این زاویه روایه سا، شیطان که از بهش بیرون رفت طمع مقام ما را کرد. حالا اون بحثا چیست که پس نمیدونم رفت به اون نمیدونم انا خیر و منه و اینا همش تو دل این خوابیده است. بله حوا هم همینطور که میگه که حوا، حالا میگم باید همین آرام بگم، یه حوا طلب کرد مقام عصمت حضرت صدیقه طاهره را و از بهش بیرونش کردن. اصلا احتمالا من ذهنم رو شیطان نباید باشه، همون آدم و حوا درست. عرضم اینجاست که چرا به ما میگن یه همچی طلبی نکنی؟ چون این خیلی کاری خطرناکیست که شما یا 20 بیار یا برو از کلاس بیرون. خیلی سخته بابا. خیر ببینید ما از اول میام یه رو 12 میاریم، یه رو 13 میاریم، یه رو 18 میاریم، یه رو 20 میاریم، این که خیلی راحت تره. اما از اول یه 20 بدن بگن تا آخر حفظش کن. بر همین شاعر قشنگ میگه، همینجا میگه آقا مهنت قرب زبود افزون است. میگه سختی قرب به قرب الهی رسیدن خیلی سخت در است تا بود، مهنت قرب زبود افزون است. جگر از مهنت قربم خون است، جگرم خون است از این قرب. چرا قربا؟ نیست در بود جز امید وصال. وقتی بود دارم دورم، امیدم چیه؟ میرسم. نیست در قرب همه بیم زوال. حالا در قرب همه ترسم اینه که چی؟ یو یه خطا بکنم بیفتم. مثل اینکه آدم دستش آویزو کنن به یه چی میگن قلاب وسط تاق، ول کنی تمامی. اینجوری میشه. مقام عجیبیست، خیلی پهلوان میخواد که بفهمن اینا را اگه اسمت از اول بهشون بدن تا آخر حفظ میکنن. خدا میدونه اگه هر روز ما صبح تا شب دعا کنیم خدایا ناز شست که این اهل بیت تا برای ما نگر داشتی، به این معنا که درود بفرستیم به اینا، درود خدا را به اینا که چی تو تونستن 60 سال عصمت خودشون را نگه دارن، کمه. یعنی هزار هزار صلوات بر محمد و آل محمد. برای اینا کمه. نمیدونم میتونم مسئله رو درست روشن کنم یا نه. که اینها کمالشون به 20 سال عصمت هست. این سوالتون بر رفقا پیش میاد که آقا مثلا ما تکامل پیدا میکنیم هرچی مثلا عبادت کنیم اینا، خب اینا چی کار کنن؟ اینا عصمت رو نگه میدارن، قله رو همینطور نگه دارن. این که خیلی کار سخت تریه است و خدا میدانه به کی بده. اختیارم که ازشون نگرفته، هر لحظه هم خطر سقوط براشون هست طبق حرف خودشون. ولی این دیگه یه سه عجیبی است که گریه ها، ناله ها، عشق ها، عبادت ها، رکوع ها، سجود ها، اینا عصمت نگهدار بوده براشون. متن ادامه میدیم. برای همین هم نوشیم باید با اختیار خود این مقام طهارت تکوینی را حفظ کنند و عبادت طاقت فرسای آن عزیزان برای حفظ و باقی ماندن در این طهارت تکوینی است. یعنی از یک طرف آن ذوات مقدس عین طهارت انسانی هستند و ملاک حق و باطل بودن در جامعه بشری محسوب می شوند و از طرفی چون از طبیعت انسانی خارج نشده اند، با تلاش خود آن مقام را برای خود محفوظ بدارند. سالسن چون جای اصلی آیه اینجا نبوده، پس نباید گفت چون قبل و بعد آن آیه مربوط به زنان پیامبر است، این قسمت هم مربوط به آنهاست. به خصوص که بیش از 70 حدیث که بیشتر آن از اهل سنت است، اقرار دارند که این اهل البیت شامل رسول خدا و امام علی و حضرت فاطمه و امام حسن و امام حسین علیهم السلام می شود. خود روایت اهل سنت. یعنی من اینجا باز اینو یادداشت کردم، در بین این 70 حدیث یک روایت هم نداریم که بگوید آیه شریفه دنبال آیات مربوط به همسران رسول خدا نازل شده. همه میگن که بعد نازل شده است و اینجا قرار گرفته است. تو اینجا قرار گرفتن ابهاما هم تو گفتن، بر همین من اون مقدمه را چیدم که نه اینکه همطوری که اومده است از سر خود گذاشته است. با این مقدمات انشاءالله بحثمون آروم آروم به جایی میرسه که ما در چه مقامی نگاه کنیم. اصطلاحا میگن یه مقام کلامی داریم، یه مقام سلوکی داریم. ما از خدا میخوایم که بعد از این که دلمون محکم شد که اینا در مقام عصمتن، بتونیم از این آیات استفاده کنیم چطوری خودمون را ذیل نور معصوم به عصمت برسونیم، به همون معنایی که انشاءالله روشن میشه. شما حتما شنیدین دیگه که بزرگان ما میگن که بعد از معصوم شخصیت مثل حضرت امام رو ما تالی تلب معصوم میدونیم. این چه راهی است اینا رفتن؟ یا علامه طباطبایی را باز دارین که شاگرداشون میگن که ما جمال معصوم را تو اینا میدیدیم. در صورت که اینا تکوینن هم اگه معصوم شدن، سیرشون سیر چی بوده؟ تشریعی بوده. باید آروم آروم بعد بریم جلو. در کتاب خودم میخونم یه قسمت شو، ولی اگه دوستان بتونن زودتر مطالعه بفرمان، در کتاب مبانی نظری نبوت و امامت صفحه 131 نکات خوبی اونجا، عنوانش از آیه تطهیر، نکات خوبی اونجا گفته شده است. این بحث را تقویت میکند. نسألو که و ندعو که یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینه و ثبت اقدامنا علی صراطه. اللهم اخرج حب الدنیا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر اعیننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مطهر معصوم پاکی که ظرفیت این همه حقایق توحیدی قرآنی رو داشت، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرمان را که در طهارت کامل بودن تا به قرآن و حقیقت قرآنی اونس داشته باشند و تماس داشته باشند، قلوب ما رو ظرف پروردگار را، قلب ما را نسبت به این اولیا و محبت اونها شعله ور بگرد. الهی قلب مبارک مولای من، صاحب امر من را از ما راضی و خوشنود بدار. فرج با برکتش را با منتی که بر سر این ملت میگذاری تسریع بفرما. این جلسات را به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت برای ما به عنوان باقیات و صالحات مقرر بدار. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما مبارک و پایدار بدار. مسئولینی که در جهت احیای تمدن اسلامی تلاش میکنن موفق بدار. مقام معظم رهبری بی این بیدار قرآنی بصیر بصیرت زای بصیرت ده رو در پناه امام زمان محفوظ بدار. ما را مسلمان بمیران. صلی الله علی محمد و آل محمد.